بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان عزیز. اول تبریک عرض میکنم میلاد امام حسین سلام الله علیه رو و بعضی نکات رو در حوزه جریان شناسی و معرفت شناسی نهضت امام حسین علیه السلام عرض بکنم. ببینیم چه فضایی اتفاق افتاد که این چنین آنچنان شد، بعدم آنچنان آنچنان تر شد تا رسید به قضایای کربلا. نمیخوام روزه بخونم، روزه امام حسین، و باز در میلاد امام حسین هم از شهادت امام حسین بگم نمیخوام، ولی میخوام یه مقداری روشن بشه خط و ربط‌های سیاسی، فکری، اقتصادی، اجتماعی که چطور تحولات اتفاق افتاد و مسیر این جامعه و امت منحرف شد. چند تا تعبیر آوردن از کسانی که شیعه نیستند یا مسلمان نیستند عرض بکنم راجع به امام حسین و این شگفتی اینا در برابر شخصیت ایشون. از خانم دکتر عایشه بنت شاطی شروع میکنم که خب ایشون شیعه نیست، از خانمهای دانشمند روشنفکر مصری هست، همسر دکتر طه حسین که خود او هم چهره شناخته شده است. یه تعبیر میکنه راجع به امام حسین و حضرت زینب، میگه کاری که امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سپرد از ظهر عاشورا به بعد، در واقع این بود که لذت پیروزی رو در کام بنی امیه تلخ کنه و زینب این کار رو با قدرت انجام داد. در جام پیروزی و شراب پیروزی یزید قطرات زهر رو ریخت، در جام پیروزی و شراب پیروزی حکومت بعد از کربلا حضرت زینب قطرات زهر ریخت و اون پیروزی رو به کامشون تلخ کرد. و این تبدیل پیروزی به اصطلاح نظامی در یک جنگ نابرابر به شکست سیاسی عقیدتی برای همیشه تاریخ بود. ایشون میگه کاری که حسین و زینب کردن این بود که به پیروانشون آموختن که در نبرد سیاسی و نظامی تعداد آدم ها رو نشمرید، که ما چند نفریم اونا چند نفر. امام حسین آموخت که وقتی حق در خطره نشمرید ما چند نفریم اونا چند نفرن، نگو ما 1 2 3 4، خب 72 تا اون طرف 10,000 یا 30,000. اینجا دیگه جای چرتک انداختن نیست، اینجا جاییست که باید اقدام کرد. و بعد آموخت که میشه حتی بعد از اینکه 72 نفر قتل عام و تکه تکه شدن، اسیر بود، زن اسیر بود و در کاخ دشمن پیروزی رو تبدیل کرد به شکست برای اونها، یعنی کاری بکنه که پشیمان و شرمنده بشن از پیروزی هاشون. تعابیر حالا بعضی غیر مسلمان ها رو من عرض بکنم. یکی جستیس راسل، اینا که عرض بکنم برای که ببینید کسانی که مسلمان نیستن به امام حسین چطور نظر کردن و چه برداشتی کردن. ایشون میگه که اگر درست به صحنه کربلا نگاه کنید، خب ایشون شاعر انگلیسیه، اصلا مسلمان هم نیست، میبینید که حسین قبل از ظهر کربلا میدید و میدونست که دهان او رو، دهان مبارک او رو با شلاق خواهند نواخت و کوبید، میدید که بدنش زیر پای اسب ها کوبیده خواهد شد، ولی به بدن کوبیده شده و بی سر حسین نگاه کنید. یک شاعر انگلیسی داره این تعبیر رو میکنه، به بدن کوبیده شده و بی سر حسین نگاه کنید، آیا بدنی پاکتر و با شکوه تر از این پیکر در تاریخ دیده اید؟ خونی که از رگهایش ریخت معجونی آسمانی است، تا کنون هیچ چیز چنانچه با خون حسین زمین کربلا رنگین شد، هیچ چیز تا این حد با رنگ خدا رنگین نشده. خون حسین همه چیز رو به رنگ خدا در آورد. بعد تبریک میگه به زمین کربلا، به شاعر غیر مسلمان اروپایی، که تو چیکار کردی که این بدن رو، شایستگی و لیاقت این بدن رو پیدا کردی؟ اما ای زمین برهنه و خشک کربلا، برای ابد تا همیشه آهنگ غم از سرزمین تو به گوش خواهد رسید، تا روزی که قیامت بشه. در این سرزمین بدن پاره پسر پیامبر افتاد، کسی که روح خود را به خدا تقدیم کرد، و به بقیه آموخت که مدام در زندگی چرتکه های سیاسی اقتصادی فقط نندازی، فقط هی ترازو نذار ببین چه کار بکنی منافع مادی توش هست، چه کار بکنی نیست، یه چیزی فراتر از اینه و او تجارت با خداست و روح خود را به خدا تقدیم کردن. اینا درسایی که غیر مسلمانان و غیر شیعیان از حسین ابن علی آموختند، بعضی از ماها هنوز این درس رو نیاموختیم. نمونه دیگه گابریل انکری هست. اینا همه شخصیت‌های فرهنگی شناخته شده هستند. این تعبیر هم دقت کنید، میگه کربلا رو درست کردن تا طرفداران علی و حسین رو بترسانند، ولی همه چیز به عکس شد. کربلا کاری کرد که شیعه تا قیام قیامت شجاع‌ترین مذهبه، یعنی اینا این کارو کردن برای ترسوندن، برای ارعاب، که همه درس عبرت بگیرن، بگن ببینید با امام ما چی کردن، اینا با بچه های پیغمبر رحم نکردن، پس با ما چه خواهند کرد. میگه همه فکر کردن کربلا نقطه پایان شجاعت و روحی جهادی و شهادت طلبان است، اما کربلا نقطه شروع بود. حسین جوری کشته شد که شیعیان و عدالت خواهان جهان به جایی که بعد از او بترسند، نترستر و بیباکتر شدند و شهادت طلبتر شدند. و این هنر بزرگه که چطور کشته بشی که به جایی که درس عبرتی که اونا میخوان بقیه بگیرن، یه درس عبرت معکوس بگیرن. اونا میخواستن بگن آقا ببینید با این چیکار کردیم، هوا دستتون باشه. بدتر شد. بعد میگه بعد از او دیگه تا امروز هیچ دو شیعه دور کنار هم جمع نمیشن مگر از حسین و از انتقام خون حسین و بالا بردن پرچم عدالت حسینی سخن بگن. بنابراین دشمن پیروز نشد چون کسی نترسید، ترس ها بیشتر ریخت. تا ابد اینا میگن هر وقت تهدیدشون کنی میگن که پرچم کربلا رو میبرن بالا، میگن با اوضاع بدتر از مقابله 72 به 10,000 یا 30,000 ما را از چی میترسونه. عبارت دیگه از کارل بروکلمان هست. ایشون میگه که هنر حسین ابن علی اینطور بود که به نحوی کشته شد، به نحوی ظاهرا شکست خورد که مذهب عدالت خواهی و توحید رو چنان تقویت کرد که اگر ریشه همه ادیان و مذاهب در جهان سست بشه و از خاک بیرون بیاد، ریشه این مذهب بیرون نخواهد آمد. این هنر که اینجوری شکست بخورید، اینجوری شکست بخورید که پیروزی تا ابد رو تضمین بکنید. و این باعث شده که این مذهب، مذهب شیعه، قوی ترین مرکز مقاومت ضد استعماری و ضد غرب در زمان ماست و شده پایگاه انقلاب جهانی. این به خاطر نحوه کشته شدن حسین بود. تعبیر دیگه، پتروشفسکی که مستشرق روسی است و کتابش در باب تاریخ پیامبر و اینا، خب یک کتابی است که تو دنیا تو دانشگاه منبع نکات مثبت و نکات منفی هم تو این کتاب هست. منفیاتش بر اساس نگاه‌های مادی است که به مسئله شده. پتروشفسکی راجع به کربلا میگه که آیا در طول تاریخ کسی رو دیدید که یک تنه بره به جمع هزاران تن در حالی که برق شادی تو چشماش می درخشه و 33 زخم نیزه و 34 زخم شمشیر بر بدنش وارد بیاد، ولی قاتلینش سپاه پیروز جرأت نکنن سرشون رو بالا بگیرن و بگن ما پیروز شدیم؟ در تاریخ دیدید چون این شکست خورده ای رو، چون این غالب و مغلوبی دیدید که در واقع همون روزی که او کشته شده همه برخلاف ظاهر قضاوت کنن که کی غالب بود و کی مغلوب، و تا امروز کسی نمیتونه بگه بنی امیه غالب بود و حسین مغلوب. تعبیر دیگه جناب محمد علی جناحی که از بزرگان، اصلا پدر پاکستانه، پاکستانه که از هند جدا شد به عنوان یک کشور اسلامی تأسیس شد اساسا، محمد علی جناح. ایشون میگه که ما مدیون حسینیم. حالا ببینید در پاکستان میدونید درگیری هندو و مسلمان شد دیگه که پاکستان از هند جدا شد. هم گاندی رهبر هندو، رهبر نهضت ضد انگلیسی هند که پدر مبارزه منهای خشونت به اصطلاح، هم گاندی میگه ما هر چه داریم از حسین داریم، هم محمد علی جناح رهبر مسلمین هند که پاکستان رو تأسیس میکنه میگه تمام تاریخ رو ورق بزنید و تاریخ نه فقط ما، تاریخ همه جهان رو ورق بزنید. من این کارو کردم. نمونه دیگری شبیه حسین ابن علی در تاریخ هیچ ملتی پیدا نمیشه و هیچ آیین و مکتبی. حسین در عراق شهید شد اما شهید همه عالم است. حسین در عراق شهید شد اما در عراق شهید نشد. حسین در 61 هجری شهید شد اما در 61 هجری شهید نشد. حسین همیشه و همه جا شهید شده و همه مدیون او هستند. این حرف ایشون محمد علی جناح. از اون طرف تعبیر گاندی به عنوان رهبر نهضت مسالمت‌آمیز هند، گاندی میگه من زندگی حسین ابن علی را به دقت برگ برگ خواندم و به کربلا بارها اندیشیدم. ایشون اصلا مسلمان نیست ولیکن یه انسان ضد استعمار بود که ملت هند رو بسیج کرد علیه انگلیس و الان هم غربی ها در دنیا همه جا مشهور ایشون به عنوان رهبر انقلاب سفید، یعنی مبارزه به منهای خشونت. همین کسی که به عنوان رهبر نهضت بزرگ ضد خشونته که اصلا تزش این بود میگفت برین تو خیابون انگلیسی ها و اینا میزنن دستپامونو میشکنن، نفر بعدی بره جلو بگه بزنید، نفر بعدی بره جلو بگه بزن، نفر بعدی جلو برو بگه بزن. این تزش بودست. خود ایشون، خود گاندی ببین چی میگه، این تعبیر ایشونه. چند بار این تعبیر ایشون به کار برده، میگه من زندگی خیلی از انقلابیون و مبارزین و مصلحان جهان رو مطالعه کردم تا رسیدم به حسین ابن علی شهید بزرگ اسلام. کتاب زندگی این مرد بزرگ رو بارها خوندم تا رسیدم به صفحات کربلا. امروز شک ندارم و بر من روشن شده که اگر هندوستان بخواد پیروز بشه و خودشون نجات بده، تنها یک روش وجود داره و اون روش حسین ابن علی است. ما فقط با روش حسین میتونیم ملت هند را نجات بدیم. و بعد میگه همه ملت‌های جهان رو بهشون میگم فقط با حسینی بودن و حسینی مبارزه کردن میتونید به عزت برسید و نجات پیدا کنید. تعبیر دیگه از ویل دورانت که حتما میشناسیدش، ویل دورانت مورخ بزرگ شناخته شده ایش که خب کتاب تاریخش هم تقریبا اغلب کتابخونه ها هست. تعبیر ویل دورانت در مورد امام حسین علیه السلام میگه شیعه کاری کرد با کربلا و حسین که اگر حکومت خلافت بنی امیه 1% هم احتمال میداد یه همچه اتفاقی خواهد افتاد، قطعا حسین رو نمی‌کشت. نمیدونست که شیعه چه بلایی بر سر اینا میارن بعد از کربلا و باور نمیکردن که تا 1000 سال بعد اینا جوری پرچم حسین و مقاومت حسینی رو بالا نگه دارن که دیگه هیچ کس جرأت نکنه به کاری که بنی امیه فکر کرد فکر کنه. اگر اینا فکر میکردن کاری شده که همه جای دنیا به یاد حسین پرچم بردن بالا اینا و هنوز هر سال جوری از قتل حسین حرف میزنن که انگار نه انگار 1000 سال هزار اندی سال گذشته، انگار همین دیروز شهید شده. از شیعه باید بشر بیاموزه به اینا نگاه کنه چجوری خون رو زنده نگه میدارن و نمیگذارن با خون و عشق، با خون و عشق نمیگذارن پرچم مبارزه و عدالت خواهی پایین بیاد. توماس کارلایل که یک روشنفکر و فیلسوف شناخته شده یه مال همین دوره به اصطلاح مدرن غربه، بعضی ایشون رو به من یک فیلسوف غیر مذهبی حتی میشناسن، میگه تراژدی کربلا، اینا که فلسفه میخونن فلسفه غرب کارلایل رو میشناسن، اینا که با ادبیات و فضای روشنفکری غرب کار میکنن کارلایل رو میشناسن، آدم بسیار مطرحی. میگه من فکر میکنم مهمترین درسی که باید از تراژدی کربلا آموخت اینه، اینا چقدر خدا رو شفاف و قاطع میدیدند که از هیچی نمیترسیدند. کسانی میترسند که یقین ندارند. این چه یقینی است در اینها که کاری نداشت که تعداد اینا چند نفره اونا چند نفرن. حسین با عمل خود روشن کرد که برتری عددی آنجا که حق و باطل رو در رو می ایستند دیگر هیچ اهمیتی ندارد. حسین با اقلیت محض پیروز شده است و این برای شگفتی همه اونها که تنها محاسبه مادی می کنند که آیا وارد مبارزه سیاسی بشیم یا نشیم، مقاومت بکنیم یا نکنیم، تسلیم بشیم یا نشیم، سازش بکنیم یا نکنیم، از حقوقمون کوتاه بیایم یا نیایم، میگه این برای همه اونا کافیست و باعث شگفتی همه است. میگه برگردید به پشت سر نگاه کنید، اگر حسین شکست خورده معلوم میشه باید چرتکه مادی در مبارزه انداخت، اگر حسین شکست نخورده معلوم میشه که در مبارزه حق و باطل محاسبه مادی برای پیروزی حق باید کرد، اما محاسبه مادی برای انتخاب بین حق و باطل نباید کرد. ببینید دو جور محاسبه، عقلانیت حسینی و عقلانیت یزیدی فرقش اینه، عقلانیت علی و عقلانیت معاویه فرقش اینه. عقلانیت اسلامی انقلابی میگه که آقا شما برای پیروز شدن حق باید تمام محاسبات رو بکن، همه محاسبات رو بکن، اما عقلانیت معاویه و یزید محاسبه میکنه، چرتک اندازی میکنه برای انتخاب بین حق و باطل. این دو جور محاسبه. ببینید یه محاسبه الهیه، یک محاسبه شیطانیه. یک محاسبه اینه که ببینیم آقا حق رو بگیم یا باطل، تسلیم بشیم یا نه، عدالت خواهی یا ستم، این محاسبه مادیه. اما یه وقت میگیم مسیر من حقه، باید مبارزه کرد، اما در این مسیر باید از عقل رو به کار گرفت، عقلانی مبارزه کرد، این میشه عقلانیت رحمانی. این تفاوت دو تا دیدگاه. و کارلایل میگه که به نوع عقلانیت حسین توجه کنید که این انتخاب مردد شدن بین حق و باطل، مردد شدن بین عدل و ظلم نیست، بلکه تصمیم به جهاد برای عدالت و عقلانیت در خدمت عدالت، یعنی عقلانیت در خدمت جهاد. اما یه عقلانیت هم بعضی ها این میگن عقلانیت در خدمت تسلیمه، او عقلانیت مادیست. این تفاوتی است که کارلایل بین این دو نوع عقلانیت میشموره. و حالا از این موارد یه نمونه هم از چارلز دیکنز بگم که میشناسیدش، من رمان نویس مشهور مدرن اروپاست و داستانهای چارلز دیکنز مشهوره و بعضیش هم فیلم شده. میگه که اگر منظور حسین جنگ قدرت بود، جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش را با خود برد. عقل حکم میکند که حسین فقط برای حق و عدالت جنگیده است، دعوا سر دنیا نبوده، سر حکومت و قدرت بوده، ولی حکومت و قدرت برای عدالت نه برای چیز. و با این شعر سعدی هم، این نقل قول ها هم با این شعر سعدی ختم میکنه. میگه اگر بخواید خداوند دعاتون رو مستجاب کنه، به نسل به اولاد فاطمه و به خون شهدای کربلا خدا رو قسم بدید، هرچه از خدا بخواید به شما خواهد داد. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. اینم تعبیری است از جناب سعدی که حکیم بزرگیه و میگه از نظر من بالاترین سوگندی که میشه خدا رو به او سوگند داد، سوگند به نسل فاطمه و به خون حسینه. سوگندی بالاتر از این نیست برای سوگند دادن خدا. خب حالا این نقل قولا رو من عرض کردم که روشن بشه غیر مسلمانان و غیر شیعیان به حسین ابن علی چطور نگاه کردن. یکی دیگه از مستشرقین و خاورشناسان و اسلامشناسان غربی میگه که من معتقدم که هیچ انقلاب و مبارزه‌ای از همون زمان حسین تا امروز در تمام جهان اسلام اتفاق نیفتاده، حتی در جهان اهل سنت اتفاق نیفتاده علیه استبداد و علیه اشغالگران خارجی و استکبار، مگر این که مستقیم یا غیر مستقیم سرمشق از حسین گرفته. یعنی اگر کربلا نبود ریشه انقلاب و مبارزه خشکیده میشد، اصلا ریشه امر به معروف و نهی از منکر. حالا چند تا روایاتی آوردم از سیره و سبک زندگی و موضع‌گیری امام حسین علیه السلام و جریان شناسی او دوران که ببینید چه اتفاقاتی افتاد تا به کربلا منجر شد. درس اول این که تو مسیر حق نمیشه هزینه نکرد. بعضیا دوست دارن حرفای قشنگ بزنن ولی موقعی که باید امتحان پس بده، یعنی از آبرود، از مالت، از جانت، از بچت بگذری، اونجا نیستن. البته جزء متدینین و محترمین و اینا هستن. ما در دوره‌های مختلفی افراد دیده شده. نکته دیگه که متدینین و مؤمنین کم نبودن، زیاد بودن، منتها هزینه نمی کردن. یه تعبیر داره زیاد ابن ابی، میگه که خطاب به مردم کوفه، میگه ابدانکم معی احواکم مع حجر و علی. وقتی حکومت دست معاویه بود که همین حجر قیام کرد، همین حجری که قبرش رو شکافتن، میگه که شما، من میدونم که همتون قلبتون اعتقاداتتون با اونه، منتها بدناتون با منه، چون شما فقط حرفای قشنگ میزنید و الا موقع هزینه کردن من میدونم شما جرأت او یاران خاص علی و حجر و اینا رو شما ندارید. شما دلتون میخواد آدمای خوبی باشید، ضرری هم بهتون نرسه، زندگی روبرا و تفریحات و اینا و نماز جماعت و جلو کباب و همه چی با هم باشه، ولی جهاد و شهادت و فداکاری اونجا شما ارزش میگه نیست. این هم یک نکته. تعبیر دیگه این که مذاکره با دشمن با چه لحنی و با چه هدفی. امام حسین نمیگه مذاکره نکنیم، مذاکره میکنه، اما چی میگی تو مذاکره؟ چی میدی؟ چی میگیری؟ با چه لحنی؟ با کی؟ چی میگی؟ یه مذاکره تو ظهر عاشورا امام حسین کرده با مخالفینش، چند تا مذاکره داره. متأخر تو هر مذاکره دفاع قاطع از حق کرده و دشمن رو خواسته عقب بزنه، نه اینکه سر حق معامله کنه، سر عزت معامله نکرده. من یک نمونهش عرض میکنم، حتی مسائل کوچک مادی. اون زمانی که معاویه حاکمه، یک قطعه زمینی در مدینه سرش دعوا بود میشه و زمین مال بنی هاشم بوده، حکومت معاویه میخواد اینا رو بگیره ازش. امام میفرمان که من اهل گفتگو هستم، اما سه تا راه داری. گردن کلفتی رو نمیپذیرم تو مذاکره. سرت بندازی پایین، از اینجا بیای بگی که آقا ما قدرت داریم، میخوایم میگیریم حقتونو. معمود اینا نیست. سه تا راه پیش پات میگذارم. یک، حق ماست، حق بنی هاشم، این زمین پولشو بده بخر، بردار ببر، عادلانه. دو، پاتو پس بکش برو عقب، زمین مال مالکش میمونه. سه، حکم میگذاریم پسر عمر و پسر زبیر رو به عنوان حکم بپذیرید. اینا تو این مدینه خودشون بودن، همه چی رو میدونن، هر چی اینا گفتن. بعد اگر هیچ کدوم از این ستاره رو نپذیرفتی، کارت به حلف الفضول. چیه قضیهش؟ پیمان جوان مردان که پیامبر فرمودن، بعدها میفرمودن کارایی که در جوانی میکردم قبل از بعثت، همون کارا رو دوباره میکنم، از جمله همینا. اینا گروه عیاران تشکیل داده بودن که هر غریبی، ضعیفی، مسافری، کسی حقش پامال میشه تو مکه، بیاد پیش اینا. این گروه اینا عیاران را میافتادن و گفتن حق تو میگیریم و بهت برمیگردیم. امام حسین هم تهدید کرد، گفت یا میخری یا پس میدی، یا این حکمین حکمیت میکنن که روشن بشه حق با کیه. راه چهارم حلف الفضول. یعنی چی؟ یعنی عیاری، یعنی حقمون از حلقومتون بیرون میکشیم، یعنی نبرد عیارانه، نبرد چریکی، جهاد. من ما آدمی نیستیم که وایستیم اینا به اسم مذاکره اجازه بدم شما به حقوق ما حتی در حد یک زمین تجاوز کنید، چه برسه به بقیه حقوق. حالا اینا که تو حوزه‌های مختلف مذاکره در مسائل مربوط به کشور، اینا اصول امام حسین، اصول حسینی اینا. آخرش میگه حلف الفضول. و بعدم با عصبانیت بلند میشه، معاویه بوده جلو خود معاویه حرفا رو میزنه و میره بیرون و چند نفر رو در راه میبینه. اینا میشنون که امام حسین جلوی معاویه رو تهدید کرده و به امام حسین میگن که ما هم پای همون پیمان هستیم و اگر ایشون حق شما رو نداد، شمشیر رو شمشیر ما هم حساب کن. به امام حسین میفرما. خبر به معاویه میرسه که حسین که حتی از یک قطعه زمین به حق یک صاحب حق حاضر نیست بگذره، داره تهدید میکنه به نبرد. این آدم نیست که به ترسه یا تو مذاکره عقب نشینی میکنه، حتی از یک حق کوچکی بنزه یک زمین هم نمیگذره. معاویه میترسه و فوری پیغام میده، مکتوب نامه میفرسته پیش امام حسین که حقت هر چقدر که هست بگو، کسی رو بفرست که حقتو بهت بدن، ما اصلا نخواستیم. مذاکره اینه، مذاکره اینجوریه، این مذاکره حسینی اینجوریه. یک مذاکرات دیگه هم داریم البته که اونها اینجوری دیگه است. این یک نمونه از سیره امام حسینه و اونجا نقل شده که مورد دیگه شبیه اینه که ولید ابن عتبه که معاویه عموش میشه به اصطلاح حاکم مدینه است، امام حسین بهش میگن به خدا قسم، خبر میرسه حاکم مدینه حق کسی رو خورده از بنی هاشم، میان پیشش بهش میگن که، او میگه خب حسین ترسید، فشار دید سنبه پرزور، ترسید، حتما آمده برای که باج بده عقب نشینی کنه. خوشحال شدن تا امام حسین وارد شد، او گفت بفرمایید بنشینید، فرمودن نیازی به نشستن نیست، آمدم یک کلمه به تو بگم و به خدا سوگند میخورم، یا حق رو به صاحب حق برمیگردانی یا این شمشیری که در نیام است از نیام بیرون خواهد آمد و میرم تو مسجد از افراد حلف الفضول کمک میگیرم و جوانان غیور شهر رو علیهت میشورونم و خودم هم جلوشون را میفته. که ولید تسلیم میشه و او حق رو میده و عذرخواهی میکنه. ببینید تو مذاکره، هر مذاکره، اینا مذاکره به روش امام حسینه. در همون زمان یکی از اشکالاتی که به امام حسین شده اینه که آقا شما نبرد یک به صد یک به هزار چرا کردی؟ مگر در قرآن نمیفرماد لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه؟ مگر قرآن نمیگه خودتونو به هلاکت نندازید، خودتونو به کشتن ندید؟ به این معنا که وقتی میبینید طرف زور داره کوتاه بیا دیگه. چطور شما برداشتی زن و کودک و بچه ها را افتادی انداختی رفتی تو بیابون که در حالی که میدونستی از نظر نظامی قطعا شکست میخوری، با یه آدم گردن کلفتی روبروی که اینا که نه اخلاق نه شرف نه دین هیچی سرشون نمیشه، هزاران هزار نیرو، این چه مبارزه یه را انداختی 72 نفر با ده ها هزار آدم؟ این غلطه، این خودکشیه، این خلاف عقلانیت. این از این حرفا اصحاب امام حسین، یعنی از یاران، از مسلمانان دلسوزان امام حسین خیلی آمدن به امام حسین گفتن، گفتن اصلا این خلاف حکم خداست، خود خداوند در قرآن میگه جایی که میدونی قطعا شکست میخوری نباید بری، لا تلقوا بعیدکم الى التهلكه، خودتون رو به هلاکت نندازید. جواب پاسخ اسلامیش این بود که آقا اولا که شهادت هلاکت نیست، اون که شنیدی یه چیز دیگه است، شهادت که هلاکت نیست. دوم وقتی که شما نمیتونی دیگه از حق و از حق خودت دفاع کنی الا با شهادت، همین قرآنی که میگه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، همین قرآن گفته جاهدو مبارزه کنید، نبرد کنید و نترسید، بکشید و کشته بشید در این راه، و دو طرفش پیروزی است، احد الحسنیان، دو طرفش پیروزی و نجاته. ضمن اینکه این اصلا این آیه در این مورد نیست، شأن نزول آیه اتفاقا خطاب به سرمایه‌داران یک جامعه است، میگن که اونایی که پولدارا تو یک جامعه حق فقرا رو بدن، انفاق کنید، بعد میفرماد ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، که تفسیر نزدیک به واقع تر اینه که جامعه ای که نابرابری اقتصادی، پولدار حق فقرا رو بالا میکشه و حقوق محرومین رو نمیده، این جامعه خودش داره با دست خودش خودش رو نابودی و هلاکت میندازه. انفاق باید بکنید، این اونه. و بعدم ببینید اینایی که من میگم فقط مخصوص زمان امام حسین نیست، مال همیشه و همه است، تو همه کارا. همین الان ملت ما درگیر 30 سال درگیر ده ها مسئله که حقوق ما، حقوق مستضعفین عالم، شرف ملت ما، گاهی هم مسئله حق مادی و منافع مالی نیست، مسئله شرف یک ملته، مسئله شرف یک ملته. آقا قیمت نباید کرد. ببین همین شما میری بیرون، مردم واسودن، زن و بچت واسودن، نه یه مرتبه یک لات گردن کلفت میاد بهت میگه که کلاتو باید بده به من. خب این کلا قیمتی نداره، کلا قیمتی نداره، ولی مسئله کلا نیست اصلا، این توهینه، تو داری میگی ظلمه. تو روایت میفرماد من قتل دون مالهی فهو شهید، میگه اگر در دفاع از مالت در برابر یک ظالم و قاصدی کشته بشی شهیدی. خب محاسبه، اگه بخوای چرتکه بندازی، یه کسی میگه آقا مال هر جون ارزشش بیشتره یا جون؟ خب بده بره دیگه، بده بره. ولی اگر درگیر شدی و دفاع کردی، مسئله اون مال نیست، دفاع از کرامت و شرف خودته، برای همین شهیدی، بلا ارزش مال از جان بیشتر نیست. ولذا در جای دیگه که مسئله شرف مطرح نباشه، دقت کن، مسئله کرامت و شرف نباشه، فقط محاسبه باشه. بله اونجا فرمودن که اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، اگه یک مشکل پیش آمد، جانت در خطر بود یا مالت، مالتو بده، جانتو حفظ کن. اینجا بحث ایمان و دین و شرفت نیست. اما ادامه همین روایت می فرماد و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. اما اگه یه جایی معناش پول فقط نیست، معناش یه تیک خاک و رودخانه نیست، معناش نمیدونم سانتریفیوژ نیست، بلکه معناش عقب نشینی از اصولته، بس دینت مطرح شده، ایمانت مطرح شده. اینجا فرمودن اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، دیگه جونتون رو فدای مکتب کنید. چون اونجا دیگه بحث پول و نفت و اینا نیست، بحث چیزی دیگری، بحث دین و ایمانته. اینا تشخیصی دو تا از هم دیگه اینجوریست. امام حسین سلام الله علیه تفکر و روحی حسینی اینجوریه. بعضیا ببینیم ما روحیامون بعضی دو جوره دیگه. بعضیامون اگر جلو چشممون کسی به کسی تجاوز کنه، جنایت بکنه، هر کاری بکنه، میگه که این به من ربطی داره یا نه، به منافع من. اگر ربط نداره رد شو. لازمم شد یک لبخندی تاییدی برو. اگه مجبورم شده یک نچنچی تأسفی، متاسفم، ولی برو. این یک بعضی از مسلمان ها اینجوری، یک عده اینجوری نیستن. که امام خمینی خط انقلاب، خط دوم، خط امام حسین. امام حسین یک تعبیری دارن، میگن که کان لا یحل لعین المؤمنت تر الله یعصا فتطرق حتی تغیره. میفرمود مؤمن، مؤمنین واقعی، انقلابی واقعی کسیه که اگه چشمش یک جای بیعدالتی و اهانت به حدود الهی و کرامت الهی انسان و ظلم و اینا رو میبینه، روشو بر نمیگردونه مگر اینکه اوضاع رو تغییر بده. همون لحظه میگه وظیفه من در برابر این تهدید، این تحریم، این ظلم چیه؟ ما یا باید وایسیم یا نباید وایسیم. کان لا یحل لعین المؤمنه، حلال و مشروع نیست، دینی نیست این رفتار که چشمی تر الله یعصا ببینه که حدود اصول در خطر افتاده، روشو برگردونه یا پلک بزنه حتی تغییره، مگر اینکه اوضاع رو دگرگون کنه، عوض کنه. پس دو تا فکر دقیقی دیگه، یک ده میگن آقا بذار بگن، بذار تهدید کن، بذار بزنه تو سرمون، اب نداره. یکی یک جای عالم داره به یک ملت دیگه ظلم میکنه، متاسفیم، برو. یکی هم خط امام حسین، حسین ابن علی میگه مؤمنی من شخصی و ملتی و حکومتی را دینی نمیدانم که چشمش بیفته به ظلم و به فساد و چشمش رو ببنده یا روش رو برگردونه مگر اینکه اونجا رو در حد توانش تغییر بده. اینم این روحیه انقلابیه. و بعد نترسیدن از تهدیدها. امام حسین میگه مطمئن بشید تو مسجد حقی دیگه از هیچ نترس. شما شنیدید تو راه کربلا امام حسین سوار بر اسب نفر شده که ایشون چشماشونو بستن به یک حالت نیمه رؤیا و نیمه خوابی، مکاشفه‌ای، کشف شهودی شد و بعد چشماشونو باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از خدا این و به سوی خدا برمیگردیم. علی اکبر پسرشون یعنی پدر جون چرا کلمه استرجاع رو گفتید؟ ایشون فرمودن که ندایی به من دادن که این کاروان داره میره و مرگ و شهادت پا به پای این کاروان داره میاد. و بعد از اون هم گفتن به اصحاب که من و هر کس با من بمانه کشته خواهد شد، از این کاروان جدا بشید، هر کی چرتکه میندازه میخواد زندگیشو ادامه بده به هر قیمت از ما جدا بشید. بعد مکه هم فرمودن ما داریم میریم و شهید میشیم، اما اونهایی هم که نیان اونها تحقیر خواهند شد، شما هم نمیمونید. اینجوری نیست که یه عده‌ای شهید میشن یه عده‌ای هزار سال عمر میکنن، اونها هم که شهید نمیشن بعدن اسهال میشن، با اسهال و سکته و سرطان و اینا میمیرن، بعضی ها چند هفته چند ماه، بعضی هم چند سال بعد. کسی اینجا نمیمونه. بین دو نوع مرگ باید انتخاب کنی. امام حسین فرمودن اینجوری نیست که یه عده میمیرن یه عده زنده میمونن، که همه میریم، متأ دو جور میشه رفت، یکی با شرف یکی بی شرف بدون شرافت، ولی هر دو میریم. فرمودن من فردا از جا میرم و ما کشته خواهیم شد، هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد و هر کس با ما نیاد ذلیل خواهد شد و بعد خواهد مرد. نامه ابن زیاد تهدید، اینا رو دارم میگم برای که انقلاب اسلامی مدام داره تهدید میشه از طرف قدرت های امروز که همون دعوا همون دعواست، دعوای حسین و یزیده، همون دعوا ادامه داره. اینا وارد کربلا شدن، ابن زیاد حاکم عراق نامه می‌نویسه به امام حسین، نامش اینه: به من خبر رسیده که وارد کربلا شدی، یزید خلیفه برای من نوشته که نخوابم و غذا نخورم مگر اینکه تو رو بکشم و بفرستمت برای لقاء الله، بری با خداوند دیدار بکنی یا تسلیم حکم ما بشی و سلام. نامه رو میارن به امام حسین، پیک ابن زیاد میاره و خیلی با اضطراب به امام حسین که آقا نامه خیلی مهم آمده. و نقل شده که امام حسین همطور که نشستن و پاشون هم دراز کرده بودن، نامه رو میگیرن نگاه میکنن بخونن و میندازن رو زمین. این نامه ای که دیگه تهدید کامله که یعنی ما الان حمله میکنیم. پیک میگه که جواب جناب ابن زیاد رو من چی بدم؟ امام حسین روشون رو برگردون اصلا بهش نگاه نکردن، فرمودن ما لهو امدی جواب، این جواب نداره، این نامه برو، نامه جواب نداره، بگو نامه جواب نداشت، بیرونش میکنن. این بر میگرده به ابن زیاد و میگه، به ابن زیاد میگه که تحقیرت کرد حسین، خودتو تهدیداتو همه رو مثل یه مگسی که اینجوری میکنن به حل نمیزنن روش اون ور کرد و این حرف رو زد که اونجا میگه که حمله کنید و راه بیافتید. نکته دیگه هدایایی که دشمن میفرستاده برای یاران امام حسین، رشوه های سیاسی، رشوه های اقتصادی که اینها رو میبخره. نقل شده که مقدار زیادی لباس نو و زیبا و کیسه های پر از سکه های طلا و نقره حتی فرستاد برای خود امام حسین به عنوان هدیه. در روایت نقل شده که امام اجازه ندادن طرف در روزت اجازه ندادن نارو بذاره زمین، فرمودن برمیگردونی از همون جایی که آوردی و بهش میگه که دستتو خوندم. به تعبیر ما یعنی خودتی، به تعبیر امروزی اینا رو ببر برگردون بیاری و بهش بگو خودتی. و بعد به یاران انقلابیونی که بعضیا سست میشدن با همه چیزا، ما بیه میگفت بیان این طرف، یزید میگفت بیان این طرف پناهنده بشید به ما، مثل الان که میرن یه زمانی انقلابیان بعد فسادی دزدی رشوه چیزی رو بعدم میزنن به چاک و پناهنده میشن اون طرف، اون زمان دقیقا همینطور بود، خیلی ها از طرف پناهنده شدن رفتن طرف معاویه، حتی برادر امام علی یه دورانی پناهنده شد و رفت و اونجا بهش مدتی رسید معاویه و بعد که بهش یه چیزایی داد گفت حالا نظرت راجع به من و داداشت علی چیه؟ گفت اونو که حرفش نزن، اصلا تو قابل مقایسه با کفش علی هم نیستی. گفت بعد از اینکه اومدی همه جلوت ریختم، گفت آخه برای همین علی به منم نداد، من برای همین دوستش دارم، من مثلا اونجا اومدم کمی حالا هوای عوض کنیم، ولی من که تو رو به علی ترجیح نمیدم که حق میدونم با اوست، هر کس به تو پناهنده میشه برای دنیاش پناهنده میشه، کسی تردید نداره که حق با علیه. اینم جوابایی که مفاسد اقتصادی که رایج شده بود، فساد اقتصادی بین کسانی که سابقه مسلمانی و مبارزه داشتن و اینا بعدن خط مبارزه با علی و اولاد علی رو راه انداختن و در کربلا یکی از آثارش بود. ببینید جناب سید قطب، سید قطب از متفکران بزرگ مصلح سنی عرب مصر، سید قطب ایدئولوگ همین اخوان المسلمین مصر که تا و اعدام هم شد خودش در زمان به دست حکومت مصر و ایشون اعدام و شهید شد و کتاباش هست، بعضی کتاباش هم قبل انقلاب ترجمه شد، از جمله رهبری هم یک دوتا کتاب ایشون و تفسیر ایشون یک بعد یک دوتا جلدش ترجمه کرد. ایشون خیلی نقش داشت سید قطب در جریان مبارز سنی در تمام جهان اسلام، از شمال آفریقا و کشورهای عربی تا شبه جزیره هند. ببین تحلیل سید قطب، کتابی داره به نام العداله الاجتماعی، عدالت اجتماعی، اینایی که من میخونم این تعابیر جناب سید قطبه، متفکر مصلح انقلابی سنی که پدر بسیاری از جریانهای سلفی انقلابی ایشونه. یکی که به نظر من یکی از بدترین حادثه های تاریخی که در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاد به طور خاص این بود که علی بعد از عثمان به حکومت رسید. باید حالا دوره دو خلیفه اول جناب ابوبکر و جناب عمر که تمام شد دیگه، حالا او دوران راجع بهش اگه بحثای هست، ولی به طور خاص سید قطب میگه فاجعه و انحراف در زمان سوم بود. میگه علتش هم این بود که بعد از اینکه ایشون آمد 10-12 سال حکومت کرد، جوری مسائل مالی اقتصادی انحرافات پیدا کرد که دیگه علی هر چی زور زد نتونست درستش کنه، خودش هم شهید شد، 3 جنگ هم برش تحمیل شد. من این عبارت جناب سید قطب رو بخونم. میگه کلیدهای حکومت را در اختیار آدمهای ناپاکی از بنی امیه مثل مروان گذاشت. اگر علی آمده بود نمیذاشت انحراف از اینجا شروع بشه. سید قطب تأسف میخوره که بیت المال جوری تقسیم شد بین اینها و حتی رفتن سراغ ضد انقلابیون شناخته شده، یعنی کسانی که خود پیغمبر اینا رو ترد کرده بود، پیغمبر شخص اینا رو لعن کرده بود، اخراجش پیغمبر کسانی رو تبعید کرده بود، گفته بود اینا باید حق ندارن برن. زمان خلافت اسلامی در این دوره رفتن تبعید شده های مطرودهایش مشخص پیغمبر رو رفتن آوردن، مسئولیت حکومتی بهشون دادن و پول بیت المال بهشون دادن، دستشون هم باز گذاشتن. ولی جلوی پیروان علی و فاطمه و فرزندان علی و فاطمه رو گرفتن. اینا که میگم همه این عبارات سید قطب رو دارم میخونم. ایشون میگه خلیفه به دامادش در روز عروسی او 200,000 سکه نقره از بیت المال داد. زید بن ارقم خزینه دار صبح روز دیگر در حالی که غم بر او مستولی شده بود و چشمهایش پر از اشک شده بود از بد انحراف در حکومت اسلامی، آمد و استعفا کرد. مسئول بیت المال، مسئول امور اقتصادی، آمد استعفا کرد که چرا یک همچی پول رو دادیم بی؟ خلیفه گفت ابن ارقم گریه میکنی؟ من صله رحم کردم. ابن ارقم، زید ابن ارقم میگه که اولا که 100 درهم 100 سکه براش زیاده، این همه پول چرا میدی به فامیلت؟ ثانیاً صله رحم از اموال مردم، از بیت المال صله رحم میکنه کسی؟ خلیفه گفت که با عصبانیت گفت که استعفاتو که پذیرفتم برو بیرون، ولی از حرفتم عذرخواهی کن و الا جبران میشه، باید برخورد بکنی. نمونه های دیگه، خلیفه در یک روز به زبیر 600,000 سکه طلا و به طلحه 200,000 سکه و به مروان خمس خراج آفریقا، یک پنجم کل خراج آفریقا رو داد به مروان دامادش. بزرگان اصحاب پیغمبر او رو نهی کردن، گفتن این روش حکومت اسلامی نیست و ایشون اثر نکرد و با اونها برخورد کرد. اینایی که میگم عبارات سید قطب، متفکر بزرگ اهل سنت. میگه روش خلیفه در توزیع بیت المال و روش مستشار و دامادش مروان و اینکه تمام پست‌های حکومتی مهم رو به فامیلاشون سپردن به بنی امیه، نشون داد که این خط غیر از خط علی است و دعوای علی با اینا بر سر چیه. این چیز کمی نبود که مردم میگفتند او کسان خود را برگزیدند و بیت المال را بین خود تقسیم کردند و به دشمنان پیغمبر دارن دوباره مقام و مسئولیت میدن تو حکومت، کسانی که ضد اسلام، ضد پیغمبر، ضد انقلاب بودن، شناخته شده بودن که اینا ضد نهضتن، اینا رو دوباره از خارج، از اینور اوور، از حاشیه آوردن به متن و دادن دستشون، اونا آوردن سر کارا و بعد بعضی از اینا رو کردن سخنگویان اسلام، اما اهل بیت رو اجازه ندادن. با سید قطب میگه که صفحه 209 در همون کتاب العدالت الاجتماعی میگه خلیفه روزی که کشته شد 150,000 مثقال طلا و 1,000,000 درهم پول نقد داشت و قیمت زمین زراعتی ایشان 100,000 دینار بود به علاوه تعداد مقدار زیادی اسب و شتر. خب این یک جور حکومت اسلامی بود، یکی هم حکومت امیرالمومنینه که وقتی شهید میشه امام حسن تو خطبه میگه که دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. دعوا سر ببینید دو تا اسلام بود، اونا هم انقلابی بودن، سابقه انقلابی داشتن، نه داشتن، طلحه و زبیر همه انقلابی بودن، مبارز بودن، بارها باید شهید میشدن قبلا، بعد تغییر کردن، عوض شدن. بازم اما حرفای خوب رو میزدن ولی عوض شدن. بعد سید قطب میگه این علی ابن ابی طالب بود خلیفه پیغمبر که در فصل زمستان از سرما میلرزید و بر بدنش لباس تابستانی پوشیده بود، در حالی که بیت المال با میلیون ها میلیون سکه طلا و نقره در اختیار او بود و هیچ چیز مانع برداشتن او از بیت المال و توجیه آنها نبود، ولی او حتی یک لباس زمستانی برای خود نخرید. خالد ابن معمر الباء ابن هیثم را دعوت میکن. بعد اینا میامدن سراغ یاران علی میگفتن که آقا تو با این خط باشی خوبه یا با او خط باشی؟ تو کنار این آدم به غیر از گشنگی و بدبختی و خطر شهادت و اینا چی بهت میرسه؟ همش همین. تو تا 10 سالم که پیشی باشی یک قرون گیرت نمیاد. این از این آدم چیزی نیست که درسش چیزی نمیچکه. تو خودش که چیزی نداره، هر چی داره میده به فقرا. از بیت المال هم که برای خودش بر نمیداره چه برسه بده به تو. تو 10 سال دیگه هم کنار علی باشی چیزی بهت نمیماسه. میخوای به خودت به وضعیت برسی مسلمونم باشی؟ میگه بله. میگه بیا بریم طرف معاویه ملحق شو. بیا پناهندش اون طرف. با اونا بساز. چندین از این اسامی کسانی که از یاران علی هستند، از یاران امام حسن و امام حسین بودند و بعد اونا خریدنشون و رفتن اون طرف و بعد شروع کردن علیه اینا جعل حدیث و صحبت و اینا تو تاریخ نقش شد. یک نمونهش همینه که میگه این خالد ابن معمر از ابن هیثم گفت بیا از علی جدا شو، به معاویه متصل شو، اگر دنیا میخوای، پول میخوای، جایزه میخوای، حال و حول میخوای، زن میخوای، اینا بیا این طرف، در کار خودت و قبیله و خانوادت فکر کن. از راه خدمت علی و کنار علی بودن به دنیا نمیرسی. تا آخر همین بدبختی ها هست. این آدمیه که خلیفه شده میخواد بره یک لباس داره، همون راهی خوش میکنه، بعد باد میزنه خوش میشه تا بعد بره نماز جمعه خطبه بخونه. این به چه درد میخوره؟ آقا این چه جور رهبری، چه جور حکومتیه؟ دو تا اسلام داریم، یک اسلام خوشمزه، یک اسلام بدمزه. بعدشون میگه به فکر خودت نیست، به فکر زن و بچه‌هات باش، به فکر خانواده‌ت و قبیله‌ت باش. چه امید داری به مردی که من یک زمانی ازش خواستم بابا سهم بچه های خودت حسن و حسین رو یکم بیشتر بده، اینا زندگیشون سخت داره میگذره، بچه های خلیفه هن ولی مشکل دارن، خلاص اجاره نشین رو گرفتارن، آمدم گفتم که تخفیف بده اقلا به بچه های خودت از بیت المال یک سهم بیشتر بشه، عصبانی شد و منو از اتاق بیرون کرد و چی یک ریال یک درهم به اونها اضافه نکرد. تو به یک همچی آدم امید بستی؟ ولش کن بابا این رو، بیا این طرف، اینجا صفا این طرفه، این طرف به پناهنده بشین. میدونید این ابو هریره نقل شده که موقع نماز تو جنگ علی و معاویه، موقع چون خیمه ها اردوگاه ها نزدیک هم بود در زمانی که آتش بس بود، موقع نماز میامد پشت امیرالمومنین نماز میخوند، موقع نهار میرفت اردوگاه معاویه غذا میخورد. بعد بهش گفتن تو بالاخره با کی؟ هم یه وقت توی اردوگاهیه، وقت توی اردوگاهیه. گفت راستش نماز پشت علی میچسبه، قضا سر سفره معاویه. نماز اینجا میچسبه، قضا اونجا میچسبه. من بیطرفم فعلا تا ببینیم چی میشه. اینا کارهایی بوده که اینا کردن و یکی دلائلی که بعد البته وقتی که با امام حسن درگیر میشن، با علی درگیر میشن، با امام حسین بعد درگیر میشن تو کربلا، این حرفا رو نمیزنن که. اونجا نمیگن که آقا ما می‌خواستیم بیشتر بخوریم، نذاشتن، اینا آدما اینجوریان. ما می‌خواستیم سازش کنیم با دشمنان، با معاویه تسلیم بشیم تو مذاکره، اینا نمیذاشتن. اینا هم تا آخر میگن نمیدونم جنگ تا پیروزی و جهاد تا شهادت و همینجوری تا آخر. اینا که آدم نمیشن، یا مش آدمای خشکسر بسته محدود تو جهاد بودن، تو جبهه بودن، تا آخرم فکر میکنن همین عالمه دیگه. گذشت بابا، دوران یک زمانی جوان بودیم، بچه بودیم، نفهم بودیم، یه چیزایی گفتیم، یه کاری کردیم، حالا سنمون، تجربه‌مون رفته بالا، حالا معنی زندگی رو دیدیم، میفهمیم در غرب برابر جورای دیگه هم میشه زندگی کرد. در این حال مسلمانم بود، میشه حج رفت، میشه نماز جماعت خون، میشه ریش داشت، انگشتر گذاشت، همه انگشتر عقیق، همه کارا رو میشه کرد و در این حال میشه اینجوری نبود. دو سبک مبارزه هست، دو سبک زندگیه. اینم یه تعبیر که حالا روایت هم در این باب آوردم که مثلا داره که امرآس موقع مرگ 3 میلیون دینار پول داشت و هزاران درهم، 2000 درهم نمیدونم چی گندم، 10000 درهم چی زیاد استاندار معاویه در کوفه و بصره را سپرده بود دست باندای خودشون که اینا رو چپو کنن، و در یک قلم 25,000 سکه نصیب او شد. عبدالرحمن ابن زیاد، ابن زیاد مدت کوتاهی که استاندار خراسان بود اونقدر اموال از خراسان و از ایران جمع کرد که اگر روزی 1,000 سکه خرج میکرد تا 100 سال زندگیش تأمین بود. شخص معاویه به قدری ثروت اندوخته که میگه فقط کاروانی که براش عطریات می آوردن از جاهای مختلف به اندازه گاهی خراج یک جامعه بود، که میدونید که از این کاروانا رو امام حسین مصادره کردن. همون زمان حکومت معاویه داشت رد میشد، انقلابی رفتن مصادرهش کردن، بعد معاویه نامه نوشت که شروع شد جنگ و شروع کردی درگیری رو؟ امام حسین فرمودن نه جنگ رو شروع نکردم، مال مردم رو دارم میخوری، ما به اندازه سهم خودمون و مردم اینجا به اندازه سهم مردم اینجا برداشتیم، چون اینا حق ایناست داری میخوری. من چیزی از اون طرف آدم میفرستادن حدیث جعل کنه، پول میده، ببینید پول میدادن حدیث جعل کنن علیه علی و آل علی، که بگو حدیث جعل کن. به یکی از اصحاب پول میگه آقا به 100,000 سکه میدم، بگو از پیغمبر شنیدی که این آیهی که آمده میگه راجع به منافق و کافر، بگو این راجع به علی بود. و او آیهی که راجع به علی هست که میگه کسانی که همه چیزشون رو در راه خدا میدن و شب به جای پیامبر خوابید، بگو این مال معاویه بوده مثلا، یا مال نگ شأن نزولش خوابیدن در بستر پیغمبر نیست، یک شأن نزول دیگه ای داشته. حدیث جعل کن. اصول مکتب رو تغییر دادن، یعنی کاری بکنن که بگه آقا ما اسلام رو که قبول داریم که، منتها تفسیر اسلام رو عوض کن. از تفسیر الهی برو به سمت تفسیر مادی دنیوی سکولار، از تفسیر مقاومت و عزت برو به سمت تفسیر سازش و تسلیم، از تفسیر زهد و عدالت خواهی برو به سمت تفسیر فساد اقتصادی و دزدی. نکته دیگه مسئله اعتقادات و فرهنگه، اینایی که تفکر بحث تهاجم فرهنگ. امام حسین سلام الله علیه فرمودند یکی از مهمترین مسائل فرهنگ و اعتقادات و مردم و جامعه است. مراقب باشید این مرزهای اعتقادی از مرزهای سرزمینی مهمتر هم هست. حمله به این گاهی کسی متوجه نمیشه، او حمله رو میفهمند از مرز تا میگذری، ولی این وقتی از مرز میگذری خیلی هم متوجه نمیشن. این تعبیر امام حسین ببینید خیلی تعبیر مهم، این راجع به جهاد فرهنگی، مبارزه با فرهنگ‌های انحرافی و منحطه. امام حسین از کسی پرسیدند ایهما احب الیک، دو تا کدومی که از این دو تا به نظرت مهمتره و بیشتر میپسندی و ترجیح میدی؟ رجل یروم قتل مسکین قد ضعف تنقذه میده، یکی داره یه آدم ضعیف رو میکشه تو بری نجاتش بدی اون ضعیف رو. خب خیلی مهمه، این واجبه دیگه. فرمودن این یک این رو چقدر مهم میدونی؟ گفت خیلی مهمه. فرمودن حالا یه چیز دیگه بهت بگم که از این مهمتره. او ناسب یرید اذلال مسکین مؤمن من ضعفاء شیعتنا تفتح علیه ما یمتنع المسکینو بهیمن و یفهمه و یکسره به حجج الله تعالی. کسی آمده سراغ اعتقادات و فرهنگ یک کسی، ایمانشو میخواد بدزده، میخواد عقایدشو تغییر بده، میخواد به لحاظ فکری و فرهنگی و اعتقادی رو نابود بکنه و بکشه، قتل فرهنگی. کدومی که از این دو تا مهمتره؟ امام حسین میفرمان قتل فرهنگی از قتل جسمانی مهمتره. اگر ببینی یکی داره یه نفر رو با چاقو میزنه بکشه، واجب ازش حمایت کنی، این مهمه خیلی. اما فرمودن اگر یک کسی یک جای دیگه داره ایمان یکی رو به قتل میرسونه، یعنی از صف حق باطل خارجش بکنه به صف باطل، فرمودن که این از اون مهمتره. کمک کردن به مؤمنین جبهه ایمانی برای که به لحاظ فرهنگی و تئوریک تغذیه و تقویت بشن، فرمودن از نجات دادن جان یک کسی واجبتر و مهمتره، یعنی دفاع فرهنگی. از شیعیان ما دفاع از عقیده شیعی ما در برابر دشمن مکاری که میخواد رو گمراه کنه، با چگونه؟ نه با زور، با تعلیم براهین الهی به دست مؤمنین و جبهه حق حجت بده، به اونها استدلال بیاموز، بهشون کمک کن، اینا رو مجهز کن به لحاظ نظری و تئوری که آقا در برابر این شبهه جواب اینه، در برابر این حمله اینجوری دفاع کنید، در برابر اون نقطه ضعف اینجوری تقویتش بکنید. امام حسین علیه السلام میفرمان کسانی که به لحاظ نظری و فرهنگی یک جامعه رو تغذیه کنن و دفاع کنن از ضعفا، مردم عادی که ایمانشون ضعیف و آسیب پذیره، این از نجات دادن کسی که جانش در خطر مهمتره، شکست دشمنان حق مهمتره. بعد فرمودن ادامه دادن، فرمودن که نجات دادن مؤمنی که در حوزه فرهنگی و نظری جا مونده، داره زانو میزنه، به شک افتاده و نمیدونه کی حق کی باطل، مصداق اون آیه است که خداوند فرمود هر کس کسی را احیا کند گویی همه بشریت را احیا کرده است. من احیاها، هر کسی یک نفر را احیا کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، انگار همه بشر 7 میلیارد آدم رو نجات احیا کرده. امام حسین میفرمان این آیه راجع به جسم و جان فقط نیست، نجات جان یک نفر، این از اون مهمتر راجع به نجات ایمان یک نفر و جامعه است. همون بحث مبارزه با تهاجم فرنگی، اینایی که شعار اباحه‌گری فرهنگی میدن، آقا فرق میکنه فرهنگ به طور مطلق مساوی، هر کس هر چی گفت بالاخره فرهنگه. هنر، هنر اسمش هنره، خب هنرش شیطانی داری، هنر رحمانی داری، فرهنگ توحیدی داری، فرهنگ شرک داری، یعنی چی فرهنگ فرهنگه؟ یعنی چه که آقا تو این مباحث فرهنگی و هنری نباید حساس بود تو حوزه اعتقادات؟ خب خلاف است فرمایش امام حسین. امام حسین میگن حق و باطل، عدل و ظلم، درسته. فرمودن مصداق این آیه، در واقع این آیه اینو داره میفرماد که من احیاها، هر کس یک تن را احیا کند، و ارشدها من کفر الی ایمان، از کفر سوی ایمان یک نفر رو هدایت کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت رو احیاء اعتقادی کرده، من قبل ان یقتلهم بسیوف الحدید، ای از شمشیرهای آهنین و سلاح جنگی. این مسئله فرهنگ مهمتره، این یکی از شاخصهای سنجیدن سبک تفکر امام حسین با سبک حسینی با دیگران. هر کس گفت آقا اعتقادات و فرهنگ و اخلاق عمومی و عرصه هنر و ادبیات و اینا بحث حق و باطل نکنید، همه مساویه، همه در یک حده، سلائق مختلفه، معیاری نداریم، اینا بفهمین چه تفکریه. تعبیر دیگه امام حسین علیه السلام فرمودن که اینایی که پاکن شجاعن. هر جا میبینید که یک افرادی محافظه کار و ترسوهن، بدونید اینا یه مشکل دارن. اگه مشکل عقلی و درک ندارن، یه مشکل عملی دارن. اینا اینایی که محکم نمیستن جلوی باطل، هی یکی این ورمونه یکی این ورمونه، به قول چیز نه روی صندلی میشینه نه روی صندلی، وسط دوتا صندلی میشینن. اینایی که وسط بین دوتا صندلی میشینن، اینایی که در دفاع از حق شجاع نیستن، میگن آقا درگیری میونم، شما هم یکم حق میگی، یکم هم شما حق میگی، ما باید بالاخره همه با هم باشیم، همه باشن، همه چیزو بگن. اینایی تیپا که حق و باطل میفهمه ولی موضع نمیگیره. امام حسین علیه السلام فرمودن که الخائن و خائف، اینایی که خائنن به لحاظ سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، علی خیانتن، اینا ترسو هم شجاع نیستن، سری حرف نمیزنن، محافظ کارن. و المسیع و مستوحش، اینایی که میبینی هم میترسن برای که بدکارن، کسی که یه فسادی تو انبانش داره، این مستوحش میترسه، پای هیچی محکم و قاطع نمیسته. تعبیر دیگه عقلانیت رو امام حسین تعریف کردن، فرمودن عاقل رو برات تعریف بکنم، چند تا مشخصه میدن، یکیش اینه لا یثق بمن یخاف و قدره، هیچ وقت به دشمن اعتماد 100% نمیکنه، این عاقل اینه. اگر کسانی میگن عقلانیت و به جبهه کفر و استکبار اعتماد میکنن 100%، امام حسین میگه اینا عاقل نیستن، اینا سفیهن، عقلانیت ندارن. معیار دیگه عاقل و عقلانیت اجتماعی سیاسی از نظر امام حسین، لا یرجو من لا یوثق برجائه. امام حسین فرمودن به کسانی که اعتماد به اطمینانی به امنی بهشون نیست، چرا امید میبندی؟ آخه او دشمن توئه، تو چرا به او امید میبندی؟ مگه او خیر تو رو میخواد؟ فرمود اینهایی که به دشمن امیدوار میشن، به دشمن اعتماد میکنن و امیدوار میشن، امام حسین فرمود اینا عاقل نیستن، اینا عقلانیت سیاسی ندارن. راجع به شریفترین مردم پرسیدن یک جامعه شریف چه جامعه ایست. امام حسین چند تا صفت گفتن، یکیش اینه، دقت کنید، اینا به درد بیداری اجتماعی سیاسی میخوره. فرمودن که من استیقظ قبل ان یوقظ، اون فرد، اون ملت، اون گروهی شریفن و شرافت خودشون رو میتونن حفظ بکنن، کرامت خودشون رو میتونن حفظ بکنن، که قبل از اینکه بیان بیدارشون کنن خودشون بیدار شن. یک روایت داریم از حضرت امیر، فرمودن اونهایی که به امام حق در نبرد حق و باطل به امام حق ملحق نمیشن و به موقع پاشپای نمیشن، فداکاری نمیکنن، با لگد دشمن از خواب بیدار میشن، میاد بالا سر دشمن با لگد بیدارت میکنه، اتفاقی که در عراق و افغانستان و کجا و کجا همه داره میفته پیش چشم شما، اینا که صد برابر ما کشته دادن که. هیچی هم نداره. امام حسین فرمود اون ملتی شرافت خودش رو میتونه حفظ کنه که قبل از اینکه بیدارش بیان بکنن خودش بیدار شه، خودش هوشیار شه، بفهمه کجا باید چه کار بکنه. تعبیر دیگه راجع به بدترین حاکمان، از امام حسین پرسیدن بدترین مسئولین چه کسانی هستند، مسئولین یک جامعه. امام حسین فرمودن بدترین کسانی که به مسئولیت میرسن تو یک جامعه کسانی هستند که این چند تا صفت دارن: یک، الجبن من الاعداء، ترسو هستند، از دشمن میترسن. این یک صفت. فرمودن به کسانی مسئولیت ندید که از دشمن میترسن، یک صفت اینه، الجبن من الاعداء. تا دشمن یا پخی میکنه، تهدید میکنه، اینا دست پاشو میلرزه. آها نکنیم یه وقت دشمن عصبانی نشه، یه وقت بهانه دستشون گزک ندیم فلان. فرمودن اینا رو نذارید حاکم شن بر شما. دو، الغصبه علی الضعفاء، اینایی که نسبت به طبقات ضعیف و محروم قساوت قلب دارن، یعنی آدم محروم بدبخت رو میبینه از کنارش رد میشه، بی تفاوت نسبت به ضعفا، قسی القلب نسبت به ضعفا، اینا نذارید بر شما حاکم شن. سه، البخل عند الاعطاء، اون جایی که باید به مردم حقشون رو بده اونجا بخیل نشو. همونطور که از اون طرف کسی که از بیت المال به مردم به افراد بخواد ببخشه بیش از سهمشون، اینم فرمودن نیست. یک مورد دیگه ببینید، خانه های اشرافیه که الان مثلا بعضی صحبت ها، یکی از دوستان میگه همین تو تهران خونه هایی هستش که مثلا 100 میلیارد نمیدونم چقدر گاهی اجاره و رهن و اینا شه، و بعد بعض اینا باشون هم میری از نزدیک میبینی اینا نه خلاف اسلام حرف میزنن نه خلاف چیز حرف میزنن اینا. من این نمونم از راجع به اینا بیارم. یک کسی به امام حسین عرض کرد آقا خونه ای ساختم، معلوم میشه خودشم آدم به اصطلاح حسینی و حب اهل بیتی و اینه، میگه آقا یه خونه ای ساختم ناقابلیه، از شما میخوام تشریف بیارین، با دعای شما میخوام افتتاح بشه، دعای پسر پیغمبر. امام حسین میبره خونش میبینن امام حسین یک کاخ خیلی عظیمیه اونجا داره که امام حسین تا وارد میشن نگاهشون به این خونه میفته، فرمودن که این خونه و تو احتیاج به دعا ندارید، با خرجی که برای تجملات در این خانه کردی خانه آخرت خودت رو نابود کردی و خانه دنیای دیگران رو آباد کردی، زمینیان تو رو فریفتند و آسمانیان از تو متنفرند. اینم دعایی که میخواستی. و گفت آقا چی کار کردیم مگه ما؟ فرمودن هیچی، گل رو بالا بردی، دین تو پایین آوردی. فرمودن خونه گفتن رفاه و وسعت، اما در یک حد متعادل برای هر جامعه ای. تو با این خونه ای که ساختی برای خودت، جهنم رو برای خودت خریدی تو. حالا این میخوام بگم طرف جزء محبین اهل بیت و حتی آمده، یکی هم باندبازی در حکومت که اینا وقتی آمدن سر کار بنی امیه گشتن، هر کس با اینا، هر کسی که به اینا باج میداد یا از اینا تایید و حمایت میکرد یا چشمشون میبست بر فساد اینا و گناه اینا، این رو آوردن تو حکومت به شغل دادن. هر کس میدیدن که این نهی از منکر رو امر به معروف میکنه و پاک و سالمه، اینا رو قلقم کردن. اینم یک تعبیر. البته خود امام میفرمان در حد اعتدال و عرف هر زمانه، بله نگفتن که حالا همه برن مثل حضرت امی، خودش فرمود من با نون جو غذا میخورم زمان خلافت و نونش هم میزده به زانو تا بشکنه، اینقدر خوش بوده، بعد میزده تو آب خیس میشده میخورده. بعد خود حضرت امی میگه من از هیچ کسی توقع ندارم مثل من زندگی کنه، ولی توقع دارم در حد متوسط عرف مردم باشید و پایین تر از متوسط. عرف هر جامعه هم البته فرق میکنه. اینا آدمایی که با خودشون بود، یک حزب هایی که داشتن، ببینید این تعبیر رو، حزب داشتن و تا گفتن ابو سفیان به بنی امیه گفت آقا زمان خلیفه سوم دستشون رسید به قدرت، اینا این عبارت ابو سفیان اینه، گوش کن، فرمود که ادرها کل کره، قدرت رو مثل توپ بازی بدید و بچرخونید، وجعل اوتادها بنی امیه فانما هو الملک، یه جوری بندازین توپ و توی بنی امیه که دیگه تا آخر خودمون با خودمون با هم دیگه دست به دست بکنیم، چون خلافت الهی و امانت الهی در کار نیست، ملکه، هرچی از همه قدرت و پادشاهیست. اینا یه حزبی درست کردن که
این از قدرت رو بگیره، حرفای قشنگ بزنه. بعد که به قدرت رسید معاویه زمان سقوط حکومت امام حسن، ببین چی جمله میگه: انی والله ما قاتلتكم لتصوموا ولا تحجوا ولا چه و چه انکم لتفعلون ذلك. به خدا قسم من به حکومت رو به دست نیاوردم برای که بیام دینتون رو درست بکنم. من اتفاقا معتقدم دین حکومت نباید تو مسائل دینی دخالت کنه. این شعار معاویه است. اصلا حکومت نباید تو مسائل دینی دخالت بکنه. نمازتون، روزتون، صومتون، صلاتتون، حجتون، بخش عبادیش، اینا مال خودتون. اصلا حکومت حق نداره دخالت بکنه. این علی و حسن و حسین تو همه چیز هی شما رو موعظه میکردن. به من چه که شما اصلا خودتونم انکم لتفعلون ذلك، خودتونم همین کارا رو میکردید. این مسائل شخصیه. دینتون و نماز و روزه و اینا تو مسائل شخصیه، حریم خصوصیه. دین مسئله خصوصیه. من با دین شما کار ندارم. من اصلا برای دین شما مبارزه نکردم بیام دینتون رو درست بکنم. به من ربطی نداره. انما قاتلتکم لاتعمرکم. من با شما، با عراقی ها، با شما جنگیدم برای که حکومتتون رو به دست بیارم، سوارتون بشم و شدم. میخواید نماز بخونید، میخواید نخونید، دین و ایمانتون و فرهنگتون و اعتقاداتتون به من ربطی نداره. فقط موی دماغ من نشید. فقط موی دماغ من نشید و این قدرت باید 100% حفظ بشه. آخرین موردی که عرض میکنم خدمتتون، کسانی که جبهه عوض کردن، کسانی که جبهه عوض میکردن. ببینید بعضی از آدمای با سوابق خوب اسلامی انقلابی، از یاران علی ابن ابی طالب، کسانی که قبلا با معاویه جنگیده بودن، اینا بعدا تغییر کردن. سر دنیا، سر زن، شهوت، سر ترس، سر بیخردی و بیتحلیلی، سر این که آقا دیگه ما جوان بودیم، جنگا و انقلاب بازی همون اینا رو کردیم دیگه، حالا میخوام زندگی کنیم، ما سهممون رو انجام دادیم، ما سهم بسید که کسی، ما جوانی نمازمون رو خوندیم دیگه، حالا نمیخواد دیگه نماز، دیگه مال شما های، ما دیگه یکم باید استراحت بکنیم. چند تا از اینا رو من اسمشون رو ببرم که ببینید نه چطور رفتار میکردن، عرضم رو ختم بکنم. کسانی در تاریخ نقد شده، اینا که میگم از منابع برادران اهل سنت، همش اینی که میگم از انصاب الاشراف، که اونهایی که در کسانی بودن که در زمان حکومت علی، قبل از حکومت علی با علی بودن، وقتی علی به حکومت رسید اوائلش هم با علی بودن، بعد از یه مدت دیدن چیزی بهشون نمیماسه، از علی جدا شدن و به معاویه پناهنده شدن. در به شام و مناطق عثمانی مثل قرقیسا و کجا فرار کردن. برخی از آنان دوباره به کوفه برگشتند، در کنار والیان قرار گرفتند و فعالیت سیاسی کردند. کسانی مثل ابن عبدالله و نعمان ابن بشیر، اینها چند بار خط عوض کردند. یه وقت میدیدن دور حزب اللهیا و انقلابیا و مکتبیا و جهادیا و شهادت و اینا میامدن شعارای انقلابی اینا میدادن، یه وقت میدیدن دور معاویه و اینا شد، تیپشون اصلا عوض میشد، لباساشون، طرز حرف زدنشون، شعاراشون، دوستاشون، رفقاشون عوض میشد. دیگه توی جلسه هایی که قبلا میرفتن نمیرفتن، توی جلسه های دیگه کم کم میرفتن. اینا از هر کدوم نمونه های از تاریخی که من دیگه چون فرصت نیست رد میشم. کسانی مثل ابن عقبت ابن ابی معید در کنار امیرالمؤمنین بودن ولی مکاتبات مخفیانه با معاویه داشتن و بعدم از امیرالمؤمنین رسما جدا شدن. 100,000 آخرش قبول میشه و میگه که فقط به خاطر زن و بچه، فقط به خاطر زندگی اولادم، بلا خدای تو میدونی که ما قلبا راضی نیستم، فقط به خاطر چیز. بعد میاد میگه مردم من خودم شنیدم که اینه. و از او بدتر این آیه که راجع به امیرالمومنین است: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. کسانی هستن که جانشون رو برای رضای خدا میدن، که راجع به حضرت امیره که در رخت خواب پیامبر خوابیدن برای شهادت، همین پدر سخته میاد میگه که من خودم شنیدم این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده. اینا کسایی هن که اینا مثلا حوادث گذشته نیست، نه حوادث همین امروز هم هست. اینا رو نگفتم برای که 1400 سال، اینا اتفاقایی که همین الان هم میفته، فردای هم میفته، مربوط به مدینه و کوفه هم نیست، مربوط به همه جامعه ها و در همه زمان هاست. یک، تحریف اصول و ارزش ها. دقت کنید، جمع‌بندی دارم میکنم. یک، تحریف اصول و ارزش ها، تغییر شعارها، تغییر موضع و جبهه بندی از موضع انقلابی و جهادی به موضع سازشکار و خیانت. ممکنه بهترین سابقه داشته باشی، سابقه جهادی، سابقه فامیلی با پیغمبر، سابقه رفاقت صمیمی با علی و حسن و حسین و اینجوری بشه، بیاد بسترشون بگوری. یک بخشش فساد و انحرافات و فسادها و طمعهای جنسی، فساد مالی، کم کم آلوده شدنها و توجیه کردنها، تغییر خطوط فرهنگی و اعتقادی که حتی بیا بگه آقا این آیه راجع به ابن ملجم نازل شده، همه این اتفاقات مال قبل نبوده، مال الان هم هست، مال بعدن هم هست. صلوات باشه.